بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه آیه بعدی رو ادامه بدیم، یه نکته‌ای در آیه قبل باقی مون، ظاهرا من فراموش کردم جلسه قبل بهش بپردازم، یه اشاره‌ای به اون بکنیم بعد بحث رو ادامه بدیم انشاءالله. آیه این بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذی احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نکته ای که هست اینه که تعبیر به احلنا در آیه به چه جهته؟ احلنا در لغت احل یعنی انزل، اسکن، کسی را در جایی منزل دادن و سکنا دادن، این به معنای احل است. حالا چرا از تعبیر احله استفاده کرده به جای تعبیر مثلا اسکنه یا انزله؟ از تعبیر احله به چه جهت استفاده کرده؟ حل در لغت به معنای باز کردن، گشودن، در برابر عقد به معنای بستن، اما در معانی مختلفی حل استعمال شده. مثلا یکی از معانی حل یعنی حلال شد یا مثلا مهل شد، یکی دیگرش یعنی سکنا گزید. حل فی مکان فلانن مثلا، یعنی در فلان جا سکنا گزید. اما در همه اینها یک چیز مشترکه، اونم این که مانند این که در این موارد یک چیزی بسته بوده و باز شده، گشایشی پیدا شده. مثلا وقتی میگیم حل به معنای حلال شد، یعنی این که یک حرمتی بود، یک منعی بود، آن منع برداشته شد. وقتی میگیم حل به این معنا که در جایی سکنا گزید، این به جهت این است که مسافر معمولا شد رحال میکند، اسباب و اساسیه خودشو میبنده. وقتی به جایی میرسه که میخواد در اونجا منزل بگزینه، این اسباب و اساسیه رو چکار میکنه؟ باز میکنه. به این جهت میگن حله، چون سبب سکونه، سبب باز کردن اون چیزهایی بود که بسته شد. حالا وقتی در آیه میفرماید احله، فرقش با اسکنه و انزله این است که در احله یک نحو معنای آسودگی و آسایش هم هست، مجرد منزل دادن نیست. مانند این که این کسی که به اینجا رسیده تا اینجا در یه حول و بلایی بوده، حالا که رسیده به بهشت به یک آسایشی رسیده. فقط این نیست که یک مسکنی بهش دادند، یک مسکن دادند در حالی که آسایش خاطر هم از این به بعد دیگه پیدا کرده، اون حول و بلا از او برداشته شده. و این مناسبت دارد با مطالبی که در ادامه آیه هست: احلنا دار المقامة من فضله لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب. و همینطور با اذهب ان الحزنی که قبلش آمده بود. بنابراین به واسطه مناسبت این مطلب و این معنا با اون چیزی که در این دعایه میخواد بیان بشه، که همان آسودگی خیال و آسایشی است که در بهشت اهل جنت دارند، از تعبیر احله استفاده کرده، نه از تعبیر انزله یا اسکنه و شبیه اینا. اما در ادامه میفرماید والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضا علیهم فیموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. کسانی که کفر ورزیده اند آتش جهنم برای آنهاست، نه میرانده میشوند تا بمیرند و نه عذاب آنها تخفیف داده میشود. این گونه ما جزای هر ناسپاسی را میدهیم. اولا از اینجا تا یکی دو تا آیه این آیات مناسبت دارند با مقام منذر بودن پیغمبر. آیات قبل مناسبت داشتند با مقام مبشریت حضرت، آیات بعدی مناسب با مقام منذریت حضرت هستند. از اینجا خدا داره انذار میده. چه کسانی را انذار میدهد؟ الذین کفروا. اینو جلسه قبل عرض کردیم که الذین و الذین کفروا عطف است به علیکم السلام، ان الذین یتلون کتاب الله، یعنی تا اینجا مطالب مربوط به ان الذین یتلون کتاب الله رو داشت بیان میکرد. از اینجا داره کسانی را که دچار کفر شده اند بیان میکنه که چه وضعیتی خواهند داشت. اما مراد از کفر چیست؟ الذین کفروا، کی منظور اینجاست؟ کافر. ما برای کفر چند مرتبه داریم. یه مرتبه کفر انکار اصل الوهیت، مرتبه دیگر شریک قائل شدن برای خداست، مرحله سوم کفر عملی است. علیکم السلام. برای همه اینها هم ما آیات داریم. حالا من این آیات رو بخونم، یه خورده مفصله اما به درد مطلب میخوره. در آیه 258 سوره بقره اینطور میفرماید: الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اینجا اطلاق کافر شده به نمرود، نمرودی که منکر اله است، منکر وجود خداست، میگه اصلا خدا منم، به جز من خدایی نیست. بنابراین اینجا اطلاق شده کافر به کسی که منکر اصل وجود خداست. در آیه 73 سوره مائده می‌فرماید: لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد. این کافر کیست در اینجا؟ این کسی است که برای خدا شریک قائل شده، اصل خدا را انکار نمی کند اما قائل به تثلیث، برای خدا شریک قائل شد. پس این هم یکی از مراتب کفر است بنابر آیات. آیه 150 سوره مبارکه نساء می فرماید: ان الذین یکفرون بالله و رسولهی و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. این یکی دیگه از مراتب کفر است. کسی که قائل به تبعیض می شود در احکام و در فرامین الهی، میگه نؤمن به بعض و نکفر به بعض. در آیه به این افراد اطلاق کافر شده. پس این هم یکی دیگه از مراتب کفر. آیه 102 سوره بقره و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. این کفر عملی است. می‌فرماید سلیمان کافر نشد، شیاطین یا اون اجنه‌ای که در خدمت حضرت سلیمان بودن کافر شدن. چرا کافر شدن؟ یعلمون الناس السحر. این کفر عملی است. کاری رو انجام دادن که حقشو نداشتن، حق انجام دادن. مبارکه نمل، قال الذي عنده علم من الكتاب انا. آیه 40 سوره مبارکه نمل، قال الذي عنده علم من الكتاب انا. آیه 40 سوره مبارکه نمل، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي لیبلونی اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. کفر در اینجا در برابر چی آمده؟ شکر. پس کفر به معنای ناسپاسی است در اینجا. پس هر کسی ناسپاسی کند بر طبق این آیه کافر است. آیه 7 سوره مبارکه زمر، ان تکفروا فان الله غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر و ان تشکروا یرضه لکم. اگر کفر بورزید خدا غنی از شماست، اگرچه خدا علیکم السلام راضی نیست که عبادش کفر بورزند، و اگر شکر بورزید و سپاسگزار باشید از شما راضی است. یعنی یروهو لکم، باز یعنی سپاسگزاریتون نفعش مال خودتونه، خدا راضی است که این سپاسگزاری به خودتون نفع برساند در واقع. پس باز هم کفر در برابر شکر آمده. هر نحوه ناسپاسی که تمام این مراحل رو میگیره. 121 سوره بقره، الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به و من یکفر به فاولئک هم الخاسرون. شبیه این آیه که اینجا داریم. اینجا هم کافر رو در برابر کی گفته؟ در برابر ان الذین یتلون کتاب الله آورده. در این آیه هم که عرض کردم، اینجا هم کافر در برابر الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته آمده، که عرض کردیم سابقا تو همون الذین یتلون کتاب الله، در اونجا هم حق تلاوته در واقع در تقدیر است، یعنی نه اینکه فقط قرائت کنند، یعنی واقعا از کتاب تبعیت کنند. آیه 217 سوره بقره، یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر بهی. اگر کسی در اشهر حرام بجنگد این کفر است، یکی از مراتب کفر است. آیه 4 سوره مبارکه یونس، الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدا الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب الیم بما كانوا یکفرون. کفروا رو در برابر کی آورده؟ در برابر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی هر کدام اینها را نداشته باشد، ایمان را یا عمل صالح را، می شود جزء الذین کفروا. اما آیه ای که خیلی واضح این مطلب درش هست، آیه 44 سوره رومه، من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون. کفر در برابر عمل صالح آمده، کفر رو در برابر عمل صالح آورده. اگر کسی عمل صالح انجام بدد فبها، اما اگر کفر بورزد چنین می شود. بنابراین با توجه به این آیات شریفه که عرض کردم خدمتون، میشه اینطور نتیجه گرفت که والذین کفروا که در این آیه آمده به اطلاقش شامل جمیع مراتب کفر میشود. خیلی خوب، پس کسانی که کفر ورزیدند به هر مرتبه از کفر، لهم نار و جهنم، آتش جهنم برای آنهاست. این لام و برخی گفتن لام استحقاق است، یعنی استحقاق نار جهنم دارند. نه اینطور نیست، این لام اصلا لام ملکیت، یعنی اصلا نار جهنم مال خود این هاست. چرا آتش جهنم مال این هاست؟ باز یه چند تا آیه باید اینجا بخونیم. اولا این تعبیر لهم در خیلی از آیات آمده. مثلا در آیه 10 سوره بروج می‌فرماید ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. آیات زیاده، حالا من اینو با ما نمونه آوردم. اما این لهم رو در یکی دو تا آیه توضیح داده. در آیه 98 سوره انبیا می‌فرماید انکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب با صاد، انتم لها واردون. حصب یعنی هیزم. انکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، انتم لها واردون. شما و آنچه که به جز خدا می‌پرستید همتون هیزم جهنمی. نسبت آتش با هیزم چیه؟ آتش مال هیزمه، از این اصلا شعله میگیره. یا در آیه 15 سوره جن میفرماید و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. قاسطون حطب جهنمند، هیزم جهنم. حالا منظور از این که اینا هیزم جهنمند یعنی چی؟ هیزم چیه؟ هیزم چیزیه که سبب آتش می شود، یعنی آتش بیار معرکه است. هیزم آتش بیار معرکه است. چرا میگه اینها هیزم جهنمند؟ در آیات زیادی این معلوم می شود چشی. در آیه 33 سوره سبع می فرماید و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما کانوا یعملون. اغلال را به گردنهای کسانی که کفر ورزیده اند می زاریم. آیا این جزا بجز آن چیزی است که به جا آورده اند؟ نمیگه الا به ما کانوا یعملون، میگه الا ما کانو یعملون. یعنی این اغلال خود اون عمل اونهاست، نه اینکه چون اینها چنین عملی انجام دادن ما اغلال رو به گردنشون میندازیم. اغلالی که به گردن اینهاست عمل خودشونه. در آیه 147 سوره اعراف والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما کانوا یعملون. اعمالشون از دست خواهد رفت، حبط می شود. آیا این بجز جزایی که داده می شوند آیا آن چیزی است که به جا آورده اند و انجام داده اند؟ یعنی چی؟ حالا این آیه در مورد پس حبطم که قبلا صحبت کردیم به درد می خوره. معنیش این است وقتی عمل حبط شد، تنها چیزی که برای انسان باقی میماند چیست؟ خود عمل است. وقتی اعمال صالح حبت شد، یعنی غفران خدا شامل نخواهد شد. غفران خدا شامل نشود یعنی بین این فرد و عمل سیئ دیگه مانعی وجود نخواهد داشت. چی رو تحویلش میدن؟ عمل سیئش رو تحویلش میدن. جزایی که میبینه چیه؟ عمل خودشه. معنیش اینه اگر ما حبت عمل کردیم، ما اینجوری نیست که به واسطه حبت عمل بیایم عذاب دیگری به او بدیم. نه، تنها کاری که خدا در حبت عمل انجام میداد این است که غفران خودش رو شامل حال این نکنه. همین که غفران خدا شامل حال فردی نشود کافی است. اعمال خودش اونو پاگیر خواهد کرد. بله، همینو دارم عرض میکنم. پس اون که در اون آیات میفرمود اینها هیزم جهنمن، یعنی چی؟ یعنی اعمالی که اینها با خودشون آوردن اینه که این عمل است که این آتیش رو درست کرده و گردن اینو گرفته، دست و پاشو گرفته. اون عمل است که خودش آتیشه. در آیه 39 سوره 147 نه 39 سوره صافات و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، من این آیات رو خود تونتون بخونم. آیه 90 سوره نمل و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. یاسین 54 فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. تحریم آیه 7 یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. قصص آیه 84 من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. تور آیه 16 اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. و آیات دیگه هم به همین معنا هست. هر جا بحث عمل هست خدا نمیگه این جزایی که میگیم به ما کنتم تعملونه، بلکه میگه ما کنتم تعملونه. جزا این نیست که به خاطر عمل ما خدا جزا بده، جزا خود عمل ماست. خود عمل را خدا به ما تحویل میدهد. معنیش این میشه خداوند اگر قرار بر این باشد که غفران شامل حال کسی نشود، غفران خدا چیکار میکنه؟ غفران خدا میاد حائل درست میکنه، مانع درست میکنه بین فرد و عمل سیئ، نمیذاره عمل سیئ در او تأثیر بذاره. خدا این حائل و مانع رو بر میداره، غفران رو نمیذاره شامل حال کسی بشه. وقتی نذاشت، خود عمل جزای اون فرد است. پس در واقع آتش جهنم چیزی بجز اعمال نیست. آتش جهنم یعنی اعمال ما. و این می سازد با اون مطلبی هم که اون آیه می فرماید کسانی که اموال یتاما را می خورند دارن چی می خورند؟ آتش می خورند. یعنی خود این عمل آتش است، نه اینکه من به اونها آتش میدهم، خود این عمل آتش است. اما فرقش اینه، فرقش این است در این دنیا به واسطه حواجب و موانع ما درک نمی کنیم آتش را، اما در اون دنیا که فبصر و کلیوم حدید می شود و این موانع بالکل برداشته می شود، اون وقت ما این سوزانندگی رو می تونیم درک بکنیم. پس تنها فرق این دنیا با اون دنیا چیه؟ در این بحث اعمال رفع حجاب است، وگرنه اثر سوزانندگی مال خود عمله. در این دنیا هم تأثیر میذاره، ما نمیفهمیم. اما یکی دوتا آیه ما داریم، مثلا آیه 95 سوره مبارکه توبه سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس و مأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. اینجا با بوده، یا آیه 8 سوره مبارکه یونس، اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. بابا اومده نمیفرماد ما کانوا یکسبون، اونجا تو آیات قبلی همش میگفت ما کنتم تعملون یا ما کانوا یعملون، اما اینجا میگه بما کانوا یکسبون، بار آورده، یعنی با سببیت در اینجا هست. آیا این مطلب با اون مطلب در تعارض؟ نه، اونجا بحث عمل بود، اینجا بحث کسبه. خود عمل چیزی است که عذاب می آورد، اما کسب، من کسی که سیئه انجام می دهد چه چیزی کسب کرده؟ سیئه رو کسب نکرده، سیئه رو به جا آورده. با سیئه چه چیزی کسب کرده؟ با سیئه غضب خدا رو کسب کرده، سبب شده غفران و رحمت الهی شامل حال او نشود. پس این که عذاب میبینند سببش چیست؟ سببش کسب سخط الهی است. ما کانوا یکسبون عمل نیست، ما کانوا یکسبون سخطه. پس به همین جهت اینجا بای سببیت اومده، چون سخط الهی را شما اکتساب کردید دارید عذاب میبینید. یعنی چی؟ یعنی وقتی سخط الهی را اکتساب کردید و دیگه غفران الهی شامل حال شما نشد، دیگه مانعی بین شما و اعمال سیئ وجود نخواهد داشت، به همین جهت با عمل سیئتون عذاب میبینید. پس این آیات در منافات با همدیگه منافات ندارن، یک مطلب دارن میگن. فقط یک آیه داریم، آیه 160 سوره انعام، شاید از اون کسی بخواد برداشت بکنه خلاف این مطلب را. در اونجا میفرماید من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. کسی که سیئه بیاره مثل به مثل اون عذاب میبیند. خب ممکنه کسی اینجا ایراد بگیره، پس کسی که سیئه بیاره با خود سیئه عذاب نمیبیند، با یه چیزی نظیر اون عذاب میبیند. پس این نیست که خود سیئه عذاب باشه، عذاب یه چیز دیگه است، عذاب یه چیزیه مثل سیئه. اما این حرف درست نیست، این اشکال وارد نیست. اینجا بحث مثل که آورده از حیث کمیته، چون اصلا بحث در این آیه بحث کمیته. اولش میفرماید من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، ده برابر بهش میگه. اینجا که میگه فلا یجزا الا مثلها، یعنی به همان اندازه، از حیث کمیت داره صحبت میکنه، نه از حیث این که اون عذابی که میبینه چیه. خود عذاب رو صحبت نمیکنه در موردش که چیه، اندازش رو فقط داره صحبت میکنه. اندازش چقدره؟ به همون اندازه که خودش آورده، همون قد میبینه. عرض شود که یه مطلبی تو همین آیه آخری که عرض کردیم بود، و هم لا یظلمون. این یعنی چی و هم لا یظلمون؟ این تو آیات دیگه هم زیاده. ببینید، ما وقتی که بخوایم توی این دنیا کسی یه کاری انجام داده، بیایم عدالت را جاری بکنیم در موردش، چیکار میکنیم؟ میایم یک جزایی، یک عذابی متناسب با فعل او تعریف میکنیم، میگیم این عذابی که میبیند متناسب است با مفسده ای که فعل او داشته، بنابراین حالا یا ما تعریف میکنیم اگه تعذیر باشد، یا شارع تعریف میکند اگر حد باشد، و بعد اینو اعمال میکنیم به عنوان جزا. اما هیچ وقت این 100% نیست، برای اینکه هیچ دو عملی مثل هم نیست. مثلا کسی آمده فرض کنید زنا کرده، ما هش شلاق میزنیم، زنا ماهیتش یه چیزه، شلاق ماهیتش یه چیز دیگه است، این دو تا ماهیته. شرب خمر کرده، به همین ترتیب شلاق میخوره. قذف انجام داده، آبرو برده شلاق میخوره. این که دوتا چیز هستن، آبرو کجا، شلاق کجا، این یه درد بدنی داره میکشه،
اون بدبخت حیثیتش رو از دست داده. اما به خاطر محدودیت هایی که ما در این دنیا داریم راهی به جز این نیست، هیچ کار دیگه ای نمیشه کرد، این تنها راهیه که در این دنیا میشه انجام داد. یا یه چیزی که دیگه خیلی واضح هست، کسی است که آمده 1000 نفر رو کشته، شما میخوای چیکار کنی؟ بیشتر از یه بار که نمیتونی بکشیش که. پس در این دنیا عدالت به نحو 100% به خاطر محدودیت هایی که هست امکان پذیر نیست، اما در اون دنیا کاری که انجام میگیره عدالت 100%، یعنی یک ذره این ور اون ور نیست. چی کار میکنه خدا؟ فعل خود آدم رو تحویلت میده. این طور نیست که بیاد یه چیزی نظیر اون بهت بده، فعل خودت رو تحویلت میده. این دیگه ردخور نداره. این فعل یک حقیقتی دارد، اون حقیقت برای ما این دنیا قابل درک نیست، اما اون دنیا قابل درک می شود و اون حقیقت بسیار عذاب‌آور و رنج‌آوره. ما اینجا درکش نمی کنیم، اما اون دنیا خدا خود فعل رو میاد تحویل میده، میگه این تو، اینم فعلت. اون وقت از این فعل اونجا رنجش رو میکشه دیگه، این نمیتونه یک کلمه حرف بزنه. اون آیه بود که عرض شود، الان خوندیم، یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، عذر نیارید، بهانه نیارید، انما تجزون ما کنتم تعملون. خدا میگه من کاری نمی کنم که با شما دارید جیغ میزنید، من فعل خودتو دارم تحویلت میدم. اگر خدا میخواست یه کار دیگری انجام بده، ممکن بود هر کدام اینها یه چیزی بگن، یه بهانه‌ای بیارن، خدایا حالا ما یه غلطی کردیم دیگه، اینقدر لازم نیست ما رو بسوزونی، یه خورده یواشتر، یه خورده نمیدونم چی. خدا میگه که چه عذری میارید، چه بهانه‌ای میارید، من کاری با شما نکردم، تنها کاری که کردم اینه که فعل خودتو تحویلت دادم، فعلی از جانب من نیست، این فعل خودته. بله خدا یه کاری که از خدا سر میزند نمیتونیم بگیم کاری سر میزند، در واقع یک امر عدمی است. امر عدمی یعنی چی؟ عدم شمول غفران. غفران خدا شامل نیست، خدا مانع ایجاد نمیکنه بین فرد و عمل. به همین جهت است که در آیات زیادی داریم همین بحث، این که این کسانی که در اون دنیا عذاب میبینن ظلم به اونها نمیشود، چون در اینجا اصلا دیگه ظلم بی‌معناست، این عمل تحویل داده میشود، نه اینکه متناسب با عمل چیز دیگری خدا بهشون بده. اینطور نیست که بیاد عمل رو وزن بکنه بگه خیلی خوب 100 کیلو عمل سیئته، من 100 کیلو بهت آتیش میدم. نه، میگه اصلا من خود عمل سیئ رو میذارم تو دامنت. به همین جهت اصلا دیگه در اینجا ظلم معنا نداره، هر کسی همون چیزی رو که به جا آورده به دست میارد، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، همون چیزی را که کشتی خدا بهت تحویل میده. بنابراین ظلم در اون دنیا بی‌معناست. خیلی خب، حالا بقیه بس اون واسه جلسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.